زبان باز کنیم و بر خودمون تکلیف بدونیم که خدمتگزار شما باشیم. تا لحظاتی دیگر، نیم نگاه امروز تقدیم شما میشه. اینجا رادیو سلامت.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی، همراهان این لحظه برنامه نیم نگاه که از گروه سلامت اجتماعی امروز تقدیمتون میشه. اما اون چه که پیگیرش هستیم، مشکلات مختلف تأثیرگذار بر سلامت هست در برنامه های نیم نگاه. امروز میخوایم بریم سراغ تعیین تکلیفی که در قالب آیین‌نامه واردات خودرو شده، ببینیم که بالاخره قرار هست که برای خودروها چه اتفاقی بیفته و واردات شامل چه مواردی خواهد شد.
بعد از کش و قوس‌های فراوان، معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی برای واردات خودرو را ابلاغ کرد. آیین‌نامه‌ای که توسط محمد مخبر امضا و منتشر شد، دارای 9 ماده و 2 تبصره است. بررسی بندهای آیین‌نامه واردات خودرو نشان می‌دهد سیاست‌گذار خودرویی چندان توجهی به وضعیت حاکم بر بازار خودروهای وارداتی نداشته و بیش از آن که به دنبال سر و سامان دادن به بازار خودروهای وارداتی باشد، تلاش کرده تا مسیر ورود خودروهای به اصطلاح اقتصادی یا ارزان قیمت را هموار کند. بررسی بندهای این آیین‌نامه نشان می‌دهد سقف واردات خودرو زیر 20,000 یورو در نظر گرفته شده است. سیاستگزار خودرویی به دنبال این است تا قیمت نهایی خودروهای وارداتی به علاوه هزینه‌های حمل و نقل و بیمه بیش از 20,000 یورو نشود. چالش دیگری که در مسیر واردات خودرو قرار دارد، تعرفه گذاری برای ورود خودرو است. بر اساس بند دوم آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو، کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت سمت، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه، نرخ سود بازرگانی وارداتی ها را بر اساس قیمت خودرو در مبدأ تعیین می کند. این کارگروه می تواند این سود بازرگانی را به صورت علل حساب نیز تعیین کند و در زمان فروش سود قطعی را محاسبه و به وارد کنندگان ابلاغ کند. منابع ارزی برای واردات نیز با توجه به دستورالعمل واردات خودرو قرار است از مسیرهای مانند رمز دارایی‌ها، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر مسیرهایی که مورد تایید بانک مرکزی است تأمین شود. با توجه به منابع پیش‌بینی شده، به نظر می‌رسد بانک مرکزی خود به صورت مستقیم ارزی برای این منظور تخصیص نخواهد داد. بنابراین منابع ارزی یاد شده خود یکی از چالش‌های اصلی برای انجام یک واردات مدون و مشخص است. حال باید منتظر واکنش بازار ماند و دید که آیا از این مسیر اتفاق خاصی برای بازار خودرو خواهد افتاد یا همچنان واسطه ها و سوداگران در این میدان یک تازی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در مورد اجرای آیین‌نامه واردات خودرو را در گفتگوی لیلا علوی با کارشناسان این برنامه بشنوید.
یک بار دیگه خدمت شما عزیز هموطنی که تازه به جمع ما پیوستید سلام عرض میکنم. اینجا رادیو سلامت، این برنامه برنامه نیم نگاه هست و در این نیم نگاه میخوایم بریم سراغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان شاهد ابلاغش بودیم. حالا آنچه که نکات مورد توجه هست این هست که سقف قیمتی واردات خودرو 20,000 یورو تعیین شده. آنچه که جای سوال داره تعرفه میزان تعرفه هست که درسش مشخص نیست و شناور تعیین شده. حالا اینکه چگونه قرار هست که تعریف این شناور چیه و چگونه قرار هست که تعیین بشه خودش جای سوال داره. حالا با یک حساب 2-2 تا 4 تا الان میتونید با قیمت روز یورو متوجه بشید که تقریبا قیمت سقف خودروهای وارداتی در چه حد خواهد بود و یه تعریف 20% هم چقدر به این میزان اضافه خواهد کرد. اما بریم سراغ اولین مهمان این برنامه، آقای دکتر امید قالیباف که مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت هستن. ببینیم که جزئیات چه هست و چند و چون واردات به چه شکل، تامین ارز، سایر پرسش‌هایی که برامون مطرحه و اینکه آیا اولین محموله که گفته شد از ابتدای آذر ماه چقدر امکان تحققش وجود داره. جناب دکتر قالیباف سلام به شما.
سلام عرض میکنم خانم علوی و سلام خدمت شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمت هستم. اگه همین موارد هست توضیح بدم، اگر سوال هست
یک به یک پیش بریم آقای دکتر قالیباف. بله، یک به یک پیش بریم. این که حالا شرط واردات تامین ارزه و این که الان وارد کننده تعریفش چیه برای ما؟ ما انجمن وارد کنندگان خودرو داریم، خود خودرو سازا رو داریم، میخوایم ببینیم که براشون سهمیه تعیین شده، چون این تو آیین‌نامه مشخص نیست. و اینکه هر کس که تامین ارز بکنه، ثبت سفارش بکنه، میتونه خودرو وارد بکنه. چقدر دولت دستی در واردات داره؟ اینا رو برام یه مقدار جزئیاتشون میگین، چون شما وزارت صنعت.
دولت اصلا دستی در واردات نداره. فقط دولت شرایط افرادی که یا شرکت‌هایی که میتونن وارد بکنن رو مشخص کرده. حالا این شرایط ممکنه برای هر شرکتی در واقع داشته باشه این شرایط رو. شرایط هم یکی بحث خدمات بعد از فروش هست، یکی هم بحث انتقال فناوری هست. و اگر حالا برنامه‌ای برای داخلی سازی اون خودرو هم داشته باشه، خب خیلی کمک میکنه، یعنی امتیازشو بالا میبره. اینها شرایط عمومی هستش که مورد ارزیابی قرار میگیره و شرکت ها بر اساس این انتخاب میشن و خودشون میرن با کمپانیهای مختلف صحبت میکنن، چون سقف و کف قیمت هم مشخصه. توی این حدود قیمت میتونن خودروی مورد نظر رو بیارن. البته باید وزارت صنعت رو در جریان قرار بدن که مثلا من فلان خودرو با این قیمت با این شرکت میخوام برم و وارد بکنم. تو ثبت سفارش اینا در واقع مشخص میشه.
بله
بله، این شرایط عمومی است.
و یک ابهام خیلی بزرگی برای همه ما مطرحه که بخوایم مصرف کننده واقعی اگر بخواد درخواست بده برای داشتن خودرو، تعرفه و شناور بودنش، اینا رو میشه مفاهیمشو برای ما خود باز بکنید؟
ببینید، تعرفه گمرکی برای هر کالایی که متفاوت از کالای دیگر هست، یعنی هر کالایی که یک کد HS میگیره، اصطلاحاً یک کد گمرکی میگیره، میتونه تعرفه متفاوت هم داشته باشه. خودرویی که داره وارد میشه، عرض کردم چون ممکنه از شرکت‌های مختلف و کشورهای مختلف باشه و ما اینجا هیچ قیدی نذاشتیم، بنابراین ممکنه که برای خودروی ممکنه همشون مثلا 10,000 یورو باشن، اما این خودرو یک کد HS میگیره، یک کد در واقع گمرک میگیره، هویتی گمرکی، اون خودرو یک کد دیگه. بنابراین اینها میتونن با هم تعرفه‌های ورودیشون فرق بکنه. سازوکاری که در آیین‌نامه پیش بینی شده برای تعیین حقوق ورودی این هستش که وقتی که خودرو وارد میشه به صورت علل حساب یک سود بازرگانی از وارد کننده اخذ میشه، خودرو که در بورس کالا عرضه شد و قیمت نهاییش کشف شد، اونجا هم سود عادلانه برای وارد کننده و هم در واقع حقوق ورودی قطعی برای خودرو محاسبه میشه و از در واقع قیمت چیز میشه، اخذ میشه.
فرمودین که قیمت نهاییش کشف میشه بعد از عرضه در بورس، مفهومش چیه؟
مفهومش اینه که وارد کننده ها نمیتونن خودشون خودرو رو بفروشن، میتونن در بورس کالا عرضه کنن و کسانی که متقاضی هستن رقابت کنن و بله. یه قیمتی رو مشخص بکنن، یعنی قیمتی که با سازوکار بورسی تعیین میشه اصطلاحاً، و به این شکل خودرو به فروش بره. علتش هم اینه که ممکنه اگر در بازار بخواد فروش بره، بازار آزاد، وارد کننده خب طبیعتاً دوست داره با بالاترین قیمت بفروشه و اینجا دیگه مشخص نمیشه که این ما به تفاوت، یعنی سود عادلانه‌ای برای وارد کننده شاید مثلا در بیاد 200%، نمیدونم 100%. ما برای اینکه بتونیم رصد بکنیم و شفاف بکنیم رقابت قیمتی رو، از بورس کالا استفاده میکنیم، یعنی ملزم کردیم، آیین‌نامه ملزم کرده که در بورس کالا عرضه بشه، اون وقت افراد میان قیمت، پیشنهاد قیمت میدن، به بالاترین قیمت فروش میره.
خب اینم ممکنه که مثلا حتی 30% هم بالاتر ببره قیمت روی بله، قیمت اولیه بله، خود رو
حتماً.
یعنی مثلا اگر ما محاسبه بکنیم 20,000 یورو رو، حالا نمیدونیم، نمیخوایم نرخ بذاریم برای وضعیت ارزی امروز بازار، ولی اگه مثلا بگیم بین 500 تا 600 میلیون تومان، یعنی حتی از 200 تا 300 میلیون هم بیاد روی قیمت اولیه خود رو.
نمیشه پیش بینی کرد حالا چقدر میاد، یا مثلا من مثال بزنم، خودروی هایمای ایران خودرو همین چند روز پیش در بورس با قیمت پایه فکر میکنم 745 تومان، 745 میلیون تومان عرضه شد، اصلا رقابت نخورد، با همین قیمت معامله شد. ببینید یعنی رقابت 0% بود.
خب بله، اون ببینین نام تجاریش مشخصه، کمپانیش مشخصه، اومدیم و یه کمپانی مثلا مربوط به تولید کره جنوبی باشه، کمپانی مربوط به ژاپن باشه، حالا نام های تجاری خوب باشن که مردم بیشتر وارد بازار.
خودروی بدی نبود،
من نگفتم خودروی بدیه، عرض کردم خدمت تو قابل پیشبینی نیست. میدونی دارم به این فکر میکنم که این هدف از این واردات این هستش که بنده که مثلا خودروی ایرانیم الان رسیده به مثلا بالای 15 سال از نظر مصرفش و کیلومترش و شرایطی که داره و نتونستم یه خودروی بهتر جایگزین بکنم، آیا قدرت خرید خواهم داشت بنده در طبقه متوسط کارمندی پایین؟
آها این سوال خوبیه.
یعنی میدونی الان سوال مردم آقای دکتر قالیباف عمدتاً همینه، چون ببینین کسی که توان خریده یه ماشین 700-800 میلیونی داشته باشه، بخاطر توان اقتصادیش مشخصه.
بله بله درست میگید، اصلا هدف از این واردات خودرو دهک‌های متوسط و کم درآمد هستن، برای همین ما سقف 20,000 دلار یا یورو رو گذاشیم و کف بسیار 10,000 یورو، و عمدتاً هم خودروها با قیمت 10,000 یورو وارد میشن، چون اگر اینو نمیذاشیم قطعا خودروهای خیلی خیلی لوکستر و گرانتر وارد میشد.
بله. خب این اقدام به نظر اقدام مناسبیه، ولی ما همش تمایل عموم مردم در طبقات اجتماعی مختلف این هست که وقتی میبینن که کشورهای همجوار زیر پای مردم چه خودروهایی هست، تمایل دارن که تقریبا نزدیک به اون قیمت، حالا درست ما شرایط اقتصادی خاص داریم، مشکلات اقتصادی خاص داریم، نزدیک به اون قیمت با یک تعرفه معقول.
ببینید قیمتی که ما الان داریم راجع به قیمت یورویی یا دلاری حرف میزنیم، وقتی میگیم 10,000 مثلا یورو، شما ببینید چقدر میشه. خب حالا
اون قیمت اولی است، قیمتی که به دست مصرف کننده میرسی مد نظر ما. حالا باید تو قالیباف من استدعا میکنم چند دقیقه بیشتر همراهیتون رو داشته باشیم در این لحظه. آقای دکتر مجتبی رضاخواه که از نمایندگان محترم مجلس هستن، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و مصوبات هم به جمع ما پیوستن، اجازه بدید با ایشون هم وارد گفتگو بشیم، شما هم شنونده باشید ببینیم نقطه نظرات ایشون چی است. آقای دکتر رضاخواه سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. داریم با آقای دکتر قالیباف که الان مشاور وزیر سمت هستن گفتگو میکنیم. از ابتدای برنامه آغاز کردیم گفتگو رو، مورد به مورد ابهاماتی که برای ما مطرح هست به عنوان عموم جامعه در آیین نامه ابلاغی میخوایم نظر شما رو هم جویا بشیم. بیشتر بحث الان رسیدیم به بحث نرخی که برای مصرف کننده در نهایت، که الان هنوز مبهمه برای ما چون باید در بورس عرضه بشه ببینیم که در نهایت قیمت خروجی چقدر خواهد بود. نظر شما رو هم جویا بشیم راجع به محتویات آیین نامه.
خب من عرض سلام دارم خدمت شما مهمان برنامه و عموم مردم. عرض کنم که ببینید، من فکر میکنم که هر قانونی یا آیین نامه‌ای در این خصوص نوشته میشود و تهیه میشود، باید ببینیم که نهایتا مصرف کننده چه میزان رضایتمندی براش ایجاد میشه. آنچه که الان در بازار خودرو در واقع به وجود آمده، خب میشه گفت تقریبا از سال 97 شرایطی که به وجود اومده، شرایطی است که من میتونم بگم که شاید از ابتدای انقلاب تا حالا اینجوری نبوده. خیلی به هم ریخته، قیمت‌های اضافه بسیار بالا رفته، عموم مردم دیگه خودرو رو به عنوان یک کالای مصرفی بهش نگاه نمی‌کنن، به عنوان کالای سرمایه‌ای بهش نگاه می‌کنن. حتی اگر بخوان بخرن، عموما قشر ضعیف به دنبال این هستن که بفروشن و مثلا از سودی که به دست میارن کار دیگه ای انجام بدن. بنابراین در آوردن خودرو از این شرایط، من فکر میکنم که باید هدف سیاست گذاران باشه، حالا چه در مجلس چه در دولت. آنچه که الان داره میگذاره، واقعیت اینه که من فکر میکنم که این منجر نخواهد شد. یعنی التهابی که الان در بازار وجود داره با آیین‌نامه‌های این چنینی، با تصمیمات این چنینی، از بین نخواهد.
چرا آقای دکتر به موارد خاص اشاره بفرمایید؟ چون آقای دکتر قالیباف هم شنونده هستن، میتونن نقطه نظرات وزارت صنعت رو اینجا بیان بکنن. شما بفرمایید دقیقا به کدوم موارد آیین‌نامه اشاره دارید؟
دلیل اصلیش من فکر میکنم اینه که سیاست‌گذار ما، حتی در واقع بگیم سهامدار یا یه بخشی از دولت بگیم سهامدار در شرکت‌های خودروسازی، نهایتاً باعث میشه که این اتفاق نیفته، یعنی به اصطلاح رضایت مردم فراهم نشه. چرا؟ ببینید، همین جمله که آقای قالیباف گفتن که خودروهای از 10000 یورویی شروع میشه قیمتش، خب 10000 یورو الان حدوداً فرض کنید که قیمت یورو فکر می‌کنم که در حد 3000 تومان 3000 تومان دیگه، این روزها ارزش دلار و یورو هم که تقریباً برابر هست.
من
10000 یورو مثلا دیگه در بهترین حالت میشه 310 میلیون تومان. خب الان خودرویی که ایران خودروهایی که شرکت سایپا دارن میفروشن، خودروهای بسیار بیکیفیت و خودروهایی که به اصطلاح مردم ازشون ناراضی هستن، در همین رنج قیمتی هستن، خیلی متفاوت نیستن. بعد خب طبیعی است که یا در این شرایط دولت کاری میکنه که خودروها محدود وارد بشن، خودروهایی که به اصطلاح قیمتشون بین 10 تا 20 هزار دلار یا 10 تا 20 هزار یورو هست. و چرا؟ چون میخوان که شرکت‌های خودروساز متضرر نشن و بازارشون خراب نشه. اگر محدود باشه، خب مفهومش اینه که بازار تکون نخواهد خورد، بازار تحولی توش ایجاد نخواهد شد و نهایتا همون که عرض کردم.
خب آقای دکتر رضاخان، دقیقاً این موردیه که مطالبه مردم هم هست. اگر قرار هست که بازار رقابتی باشه، چرا محدودیت تعداد واردات؟ بذارین اینو آقای دکتر قالیباف اینجا پاسخگو باشن. آقای دکتر قالیباف میفرمایید که چرا محدودیت تعداد واردات داریم؟
خیلی ساده است، چون عرض به اون صورت نداریم برای تخصیص به واردات خودرو. این رو همه نمایندگان عزیز مجلس،
خب مگر نه اینکه تامین ارز رو بر عهده وارد کننده شما گذاشتید؟
نه، به هر حال فشار روی بازار. ببینید در
خب تاثیرش چیه آقای دکتر؟ ببینید وقتی محدود وارد بشه قیمتا،
تا همین حدم بانک مرکزی روی خوش نشون نداده هنوز. یعنی همین 10000 تا 10000 دلار هم بانک مرکزی الان باهاش مشکل داره. شما دیگه حساب بکنید، ما اگر بخوایم بیش از این فشار بیاریم، بازار ارزمون به هم می‌ریزه، اون به هم بریزه، همه چی به هم می‌ریزه. ما یه شرایطی داریم که تمام بضاعتمون رو جمع کردیم، تونستیم یه همچین در واقع فایده‌ای رو بذاریم. دیگه شرایط ارزی رو خود آقای دکتر رضاخان
که ارادت دارم خدمتتون میدونم.
خیلی خیلی من متشکرم از این پاسخی که شما دادید آقای قالیباف، خیلی هم خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. اما ببینید، من فکر میکنم که اون هم راه حل داره. من حتی در آن جلسه که چند وقت گذشته خدمت آقای وزیر سمت بودم، آقای دکتر فاطمی امین، من خدمت ایشون عرض کردم. ببینید، این که بخواد ارز تخصیص پیدا بکنه، مطلب شما درسته. ما نمیخوایم از در واقع بازار ارز کشور به هم بریزه، به خاطر اینکه اگر قیمت ارز در واقع افزایش پیدا بکنه، ممکنه که در واقع این جو روانی در جامعه ایجاد بشه که قیمت ها هر جو باید بره بالا، از مسکن و نمیدونم خوراکی ها و غیره گرفته. بنابراین بله، این نکته درست است که باید قیمت ارز کنترل بشود و تخصیص مقدار زیادی ارز برای واردات خودرو میتونه بازار ارز رو به هم بریزه. این نکته هم درسته، اما یه راه حل دیگه‌ای داری میارن. ما در جلسه که با آقای دکتر فاطمی امین داشتیم، من خدمت ایشون عرض کردم. ببینید، ما اگر به سابقه صادرات برخی از کالاهامون رجوع بکنیم، میبینیم که در این چند سال برخی از این کالاها با صادرات با کاهش صادرات زیادی مواجه شدن. مثلا چی؟ مثلا فرش. من خدمت وزیر سمت عرض کردم شما تسهیلاتی رو فراهم بکنید برای صادر کنندگان فرش که مثلا صادرات ما از 30 میلیون دلار برسه به همون مبلغ 1 میلیارد دلاری که سابقا بود، و این امکان داره. و اتفاقا در ازاش اجازه میدهید که خود رو وارد کنند. یعنی عرض بنده اینجاست، ما ببینیم.
ولی این گزینه همچنان مطرح هست آقای دکتر؟
بله.
یعنی این فرمایش شما جزو گزینه های تامین ارزه. منتها ببینید، سیاست گذار ارزی تو کشور وزارت سمت نیست، بانک مرکزیه. یعنی در واقع این پیشنهادات رو باید بانک مرکزی قبول کنه، چون اون هم میگه اگر قرار صادرات فرش از هر چقدر برسه به 3 برابر، من برای این ارزش بالاخره میخوام کالای اساسی بیارم، مایحتاج مردم رو تامین، یا هر اتفاق دیگری. شاید اولویت ها آنچه که ما میگیم با بانک مرکزی متفاوت باشه.
درسته. ببینید، من قبول دارم که این سیاست رو باید بانک مرکزی بگذاره، اما من خودم رو میذارم جزء مردم عادی و عمومی. مهم نیستش که این سیاست رو مجلس اتخاذ کنه یا وزارت سمت یا بانک مرکزی. آنچه که مردم میبینن خروجی است. من فکر میکنم که در شرایط فعلی ما نیاز داریم که مردم نشون بدیم به فکر مطالباتشون هستیم. من فکر میکنم که مثل همین موضوع فرشی که عرض کردم، موارد مشابه زیاد دیگری هم هست، و حتی موارد دیگری که نیاز به صادرات این چنینی هم نداره، موارد دیگری هم هستش که امکان در واقع تسهیلات ارزی رو فراهم میکنه. بالاخره ما منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی رو در نظر گرفتیم و تأمین خواهد شد. داریم از منابع دیگری که قبلا در نظر گرفته نشده استفاده میکنیم. من معتقدم که این موضوع رو در کلان دولتی کسی باید تصمیم گیری بکنه. این با این اتفاقی که الان داره میفته اتفاق خوبی است، نمیگم اتفاق بدی است. بالاخره این کاری که دولت داره میکنه، وزارت سمت هم داره پیگیری میکنه، کار خوبی است، اما کار کوچک و ناقصی است، باید تکمیل بشه. ما باید بتونیم در کلان بازار خودرو رو به نحوی مدیریت بکنیم که مردم برایشون رضایت ایجاد بشه. و متاسفانه من برخی اوقات فکر میکنم که این استدلال هایی که ما میاریم که بانک مرکزی نمیذاره، یکی نمیذاره، ممکنه با دخالت خودروسازها این سیاست ها اتخاذ بشه. چرا؟ چون اگر قرار باشه که خودروی خوبه، مثلا فرض کنید که بین قیمت 300 تا 500 میلیون تومانی وارد بشه، خودروسازهای داخلی ما در فروش با مشکل خواهند بود. ما فراموش نمی‌کنیم همون ابتدای سال 93 اینا من فکر کنم بود که در واقع یک اصطلاح پویشی را افتاده بود در اعتراض به تولید خودروسازهای داخلی، و همون موقع خودروسازهای ما در فروش دچار مشکل بودن. بنابراین من فکر می‌کنم که ما باید رضایت مردم رو در نظر بگیریم. ما باید بالاخره به این فکر بکنیم که با چه سیاستی میتونیم رضایتمندی رو در مردم ایجاد بکنیم، و این واردات محدود اگرچه خوبه ولی ناقصه، باید تکمیل بشه. من هم از آقای دکتر فاطمی امین هم از مقامات بالاتر دولت خواهشم اینه که به این مطالبه مردم توجه بکنن. ما الان 3-4 سالی هستش که بازار خودرو رو از حالت نرمال خارج کردیم. ما که میگم بالاخره یه اتفاقاتی در اقتصاد افتاده که این شرایط به وجود اومده. این دور همش هم مقصر در واقع مقصر اصلی دولت قبلی است، مقصر اصلی مسئولین فعلی نیستن. اما بالاخره مسئولین فعلی باید تلاش بکنن که کشور از این شرایط در بیاد، و من فکر میکنم که این قدم اولش اینه که اراده ایجاد بشود.
آقای دکتر رضاخان، من با پوزش که میان کلام شما وارد شدم، حالا میخوام یه مطلبی این ابهام برای ما هست. مسلماً ما میخوایم صنعت خودروی داخلیمون سر پا بمونه، حالا به هر شکلی که داره میچرخه چرخش سر پا بمونه.
بله.
به هر حال براش سرمایه گذاری شده دیگه، ولی واقعا تمایلمون این هستش که از این وضعیت کیفی و کمی در بیاد. بله. در نهایت هم الان اینجا دولت شرایطی رو داره که هم مواجه هست با این که میخواد صنعت رو نگه داره و همین که مطالبه مردم رو باید پاسخ بده. قیمت هم باید یه جوری نرخ خودروهای وارداتی یک محدودهی براش تعیین بشه که بازم فقط یه درصد کمی از جامعه که الان تو این شرایط اقتصادی هنوز هم میتونن خیلی بالاتر از این قیمتهای موجود در بازار براش هزینه بکنن، فقط این خودروها برای اون گروه وارد نشه. تکلیف خودروساز داخلی چی میشه؟ چون ببینید واقعیتش یه خورده ما باید از این طرف هم نگاه کنیم، خودمونم جای سیستم اجرایی کشور بگذاریم دیگه.
نه درسته، خب بالاخره خود بنده که دارم این حرفا رو میزنم، خود من یکی از مسئولین کشور، یکی از سیاستگزاران کشور هستم. این مسئله که شما میفرمایید رو حتما قبول دارم و براش معتقدم باید برنامه‌ریزی کنیم، اما اتفاقا عرض بنده اینه که ما سالها اون طرفی نگاه کردیم، هی اون طرف رو نگاه کردیم و نهایتش این شده که یعنی همهش اومدیم خودروسازها و حمایت از تولید رو در نظر گرفتیم و نهایتش این شده که مردم راضی نیستن. عرض بنده هم الان این نیستش که کاری بکنیم که به اصطلاح صنعت اون دچار مشکل بشه. عرض بنده اینه که صنعت خودرو به خودش تکونی بده. ما نمیتونیم وایسیم تا کی وایسیم، تا کی میخوایم مردم رو به اصطلاح تنبیه بکنیم به خاطر که این صنعت خودش رو
بروز نکرده. صنعتی که بخشش دولتی آقای دکتر به همین شرایط ادامه خواهد داد.
خب عرض بنده همینه، ما نمیتونیم به خاطر اینکه میخوایم، یعنی نمیخوایم به هر قیمتی این صنعت رو حفظ بکنیم، ما میخوایم این صنعت پا به پای تکنولوژی های دنیا حرکت بکنه. ببینید ما الان داریم راجع به صنعتی صحبت میکنیم که مصرف بنزینش در واقع خودروهایی که تولید میشه مصرف بنزینش بسیار بالاست، اما دنیا رفته به سمت تولید خودروهای الکتریکی. اصلا به سمتی ما داریم میریم که چند نسل الان عقبیم. آیا حالا چون میخوایم در واقع از این صنعت حمایت بکنیم باید سیاستی رو اتخاذ بکنیم که همیشه در همین وضعیت بماند؟ من ببینید خیلی قاطعانه عرض میکنم، اگر ما سیاست هامون رو تغییر ندیم هیچ اتفاقی در صنعت خودرو نخواهد افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه همین الان آقایونی که به اصطلاح مدیران صنعت خودروسازی دارن میگن که ما داریم شرایط فعلی رو هم داریم و زیان میکنیم.
بله همینطوره.
خب صنعتی که شرایط فعلی که واردات توش نیست و شرایطی که توش رقابت نیست و هزار یک امتیاز رانتی برای اینها در نظر گرفته، اینها دارن با ضرر و زیان دارن ادارهش میکنن، ما میخوایم چی کار دیگه بکنیم براشون؟ چه کاری اصلا دیگه میتونیم براشون بکنیم در حمایت ازشون که به اصطلاح از این شرایط بیرون بیان؟ بنابراین من معتقدم که نباید محافظه کاری بکنیم، باید با مردم به صورت صادقانه و روکراست برخورد بکنیم. مردم از شرایط فعلی راضی نیستن، ما هم موظفیم به عنوان افرادی که باید تأمین کننده مطالبات مردم و تأمین کننده رضایت مردم باشیم، ما موظفیم که در این مسیر حرکت بکنیم.
خیلی سپاس گذارم.
الان هم به نظر من راهکار وجود داره، کم کم میتونه توسعه هم پیدا بکنه، ولی در قدم اول عرض کردم باید این اراده در مسئولین دولتی به وجود بیاد.
خیلی سپاس گذارم جناب دکتر رضاخان. من میخوام بیش از این شما رو پای خط تلفن نگه ندارم. عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات جناب دکتر قالیباف، من میخوام یه پرسش دیگه با شما مطرح کنم، شما رو هم بیش از این پای خط نگه ندارم. سپاس گذارم از هر دو بزرگ.
نکته داشت صحبت های آقای دکتر رضاخان.
دکتر گوش میکنین؟ پس ما فعلا با شما خدافظی نکنیم. این نکات آقای دکتر قالیباف میخوام. البته ما قرار بود با شما کوتاه صحبت کنیم، میدونم که فرصتتون محدود بود.
من خیلی کوتاه میخوام بگم، تقریبا با تمام فرمایشات ایشون من موافقم. به ترتیب اگه بخوام بگم، ببینید ما 400 تا 500 هزار دستگاه کم داریم خودرو و این 70 هزار تایی که میخواد بیاد دو تا اثر داره. یه اثر واقعی داره، به هر حال 70 هزار خودرو به عرضه اضافه میشه و قیمت ها رو میتونه تنظیم بکنه، کاهش بده. یه اثر عمومی داره یا روانی داره که اون میتونه بر حبابی که هلوهوش خودروهای وارداتی و از جمله حتی داخلی شکل گرفته اثر کاهنده داشته باشه. خب بازار خودرو هم یه دو ماهی هست که روند،
بله تقریبا تاثیرش رو گذاشته روی این بازار.
در مورد کیفیت، خب درسته مشکل کم نیست توی خودرو. الو،
خب به نظرم تلفن آقای دکتر رضاخان قطع شد، شما ادامه بدین آقای دکتر.
بله بله، عرض می کردم که کیفیت یه مسئله اصلی است در صنعت خودرو و الان من دیروز مشهد بودم، نمایشگاه خودرو رو بازدید می کردم. خیلی طرحهای خوب و پلتفرم های جدیدی الان خودروسازا دارن ایجاد می کنن و به زودی محصولاتشون شما می بینید، محصولات بسیار با کیفیتیه. دارم اینو میگم که یک در واقع اتفاقات خوب هم داره میفته. خودروهای بیکیفیت مثل سمند و تیباب و ساینا رو ما از تولید خارج کردیم، به جاش داره خودروهای بروزتری وارد یعنی تولید میشه. این هم پس از این. در مورد سهامداری دولت هم بحث شما و آقای دکتر رضاخان درست، دولت نباید در واقع تصدیگری بکنه تو صنعت. برای همینم